در شرح بیان جناب خیام در درخواستنامه بعضی از جملات عبارت ایشون را دنبال می فرمایم. فرمودم به این که در فرموده ایشون که حد بسیط آن است که مدرک اشیاست و صورت علم را قابل است. این را بحثایش را قبلا داشتیم که اون موجودی که ظرف علم مدرک علم است مجرد است و خود معلوم هم باید مجرد باشه و علم هم مجرد است، منتها به نظر مبارک شریف در ابتدا شاید بیاد که این همه معلومات ما، مدرکات ما از موجودات مادی طبیعی خارجی که ما به اینها علم داریم، اینها که مجرد نیستن. این را همون جوری که در درس 80 لطف فرمودید باید با بحث معلوم به ذات و معلوم بالعرض حل بفرمایید. اون معلومی که مجرد است و مادی نیست، اون همون معلوم به ذاتی است که با نفس که عالم است و علم نفس اتحاد وجودی داره، که بر اساس معلوم به ذات اتحاد بین علم و عالم و معلوم انشاءالله باید مطرح بشه. اینه که می فرماین که ایشون الان مدرک اشیاء را بسیط گرفتن و به عنوان حقیقتی که صورت علم را این بسیط و این موجود مجرد میپذیرد، که عرض کردیم که در ظاهراً اولین برهان بر تجرد نفس ناطقه داشتیم که چون علم مجرد است و صور معقولها و صور معلومات مجردن، از تجرد صور علمیه تجرد وعاء صور علمیه که نفس ناطقه است روشن شده، اونجا حرفشو زدیم. دیگه طلبگاری بعضی از عزیزان باید اونجاها ادا بشه. اون هم زیر سر این قاعده بود که چرا باید اگر علم مجرد شد وعاء علم و ظرف علم هم مجرد باشه، به دلیل اینکه بین هر موجودی که مثلا مقبول است با قابل اون موجود باید مناسبت باشه، باید سنخیت باشه. چون بین علم و عالم و معلوم سنخیت است، مشابهت است، نمیشود که مظروف، حالا به توسط در تعبیر مظروف مثلا علم باشه مجرد، اما ظرف علم مثلا مجرد نباشه، مادی باشه. این راه نداره. در مورد صورت فرمودن به این که بسیط اون است که مدرک اشیاست و صورت علم را قابل. راجع به لفظ صورت 8 معنا برای صورت فرمودن، اون طوری که به ذهن داریم در کتاب شریف شفای الهیات شفای جناب شیخ و مرحوم آخوند در اسفار آوردن، تو اینجا هم همین دروس معرفت نفس داشتیم. حالا دیگه یه مقداری هم تنبلی وقت نکردیم که پیدا کنیم کجا معانی صورت آمده داریم، یا قبلا مقداری عرض کردیم و بعدا که قطعا داریم، منتها الان مراد از صورتی که در اینجا میخواییم عرض بکنیم یعنی حقیقت علم که مثل نفس مدرک اشیاست و صورت علم را داراست. مراد از این صورت یعنی حقیقت علم، که این را هم فرمایشاتش رو به عرض محضر رسونده ایم. و کلمه قابل هم اینجا رهزن نشه، اینجا دیگه قابل از باب اتصاف محل است به نام نفس ناطقه به صفات به حقیقت علم، منتها این نحوه اتصاف را الان در عبارت این بزرگوار به صورت قابل آمده که نفس قابل صورت علمه. این نه از باب این که علم جدای از نفس باشه، که الحمدلله بحث معلومه به ذات و معلومه به العرض اون خیلی کار میرسید، کارم رسید الحمدلله. اونجا عرض کردیم که منتهی طلبی داشتید، عرض اونجا عرض کردیم که معلومه به ذات منشأ نفسه، منتها یک طلبی داشتید که آیا اول معلومه به ذات است بعد علمه، که اول معلوم باشه بعد علم، یا اول علم است بعد معلومه، یا حرف رو جلوتر ببریم لطیفتر کنیم بگیم نخیر دیگه اول معلوم بعد علم و بالعکس، نخیر اصلا اول آخر نداره، اتحاد علم عالم معلوم است، بلکه عینیت است بین علم عالم و معلوم، که انشاءالله این طلبگاری شما را در اتحاد عاقل معقول باید بپردازیم انشاءالله. این هم مال حرفای گذشته که دیگه خیلی دنبال نکنیم. مطلب بعدی در رابطه با این است که فرمودم به این که حقیقت مردم جوهر جسم نیست. بله جوهر پنج قسمه، یکی از اقسامش جسمه، یکیش ماده، یکیش صورته، اما حقیقت ذات مردم هیچ یک از اینها نیستن، بلکه حقیقت ذات مردم قسمت شناسه. از کلمه قسمت شناس در شرحش از آقا استفاده می فرمایند که نه این که اون حقیقت قسمت شناسه، شناختن شناسایی علمه، اون وقت اون حقیقتی که باید این علم رو داشته باشد تا بتواند که صاحب علم باشه و بشناسد قسمت را، از همین جا دلیل گرفتن که چرا اونی که قسمت شناس است قسمت پذیر نمیشه، برای اینکه اونی که قسمت پذیره ماده است، اونی که قسمت شناسه یعنی علم داره، اگر دارای علمه باید ظرف و وعای علم باید مجرد باشه و قطعا قسمت شناس قسمت پذیر نمیشه، برای اینکه اونی که قسمت پذیر است مادیه و اونی که قسمت شناسه مجرده. این رو هم دیگه حل بفرمایید، یه مقداری زودتر بریم که خیلی وقت نداریم و خیلی حرفا مونده، درسا مونده. مطلب دیگرم که باز در شرح اون متن داشتن اینه که فرمودن تعریف جسم، حد جسم آن است که او را طولی و عرضی و عمقی باشه. این را در اصطلاح آقایان و حکما وقتی جسم رو تعریف میکنن میفرماین جسم اونیست که به تعبیر میفرمان قابل ابعاد سگانه باشه، قابل، چون یه وقتی یک جسمی است که الان بالفعل دارای طول و عرض و عمقه، اما یه وقتی یک جسمی است که بالفعل طول و عرض و عمق نداره، بعد همونجوری که فرمودن مثل کره، کره که دیگه نمیشه آدم طول و عرض و عمق درست کنه، که طول کره یک مرکزی داره و از مرکزش به تمام محیط و شعاعش خطوط استخراج میشه، اونم کره است، نه طول و عرض و عمق مطرح نیست، اما اون قابلیت رو دارد که طول و عرض و عمق برش پیاده بشه، چون طول و عرض و عمق داشتن از اعراض و عوارض جسمه، از اون ذاتیات جسم نیست، از اون لوازم جسمی که حتما مثلا از اعراض جسمی است که بر او بار میشه، منتها گاهی بالفعل گاهی بالقوه، ولذا در فلسفه میگن جسم اونیست که قابله ابعاد سگانه طول و عرض و عمق باشه، حالا یا همین الان داره یا اگر نداره قابلیت اون رو داره که دارا باشه. اینها رو هم دیگه بگذاریم آقا جان. خب بعد مطلب بعدی رو فرمودن پس اون جوهر را از صفت اجسام محذب باید داشتن و بدین صفت گفتن آن است که تصرف نمیماند که او را باشد الا با جنس خیش، که حالا اینجا یه مقداری همون جوری که ظاهر عبارت رو میبینید یک کمی احساس میشه که عبارت دست انداز داره، به تعبیرشون که فرمودن اگر تصحیف برش راه نیافته باشه بالاخره معنایش به این صورته که چون الان اون جوهر ذات مردم، اون جوهر مجرد، اون جوهری که محذب از اجسامه، اونی را که دیگه او را مجرد از ماده و طبیعی دانستید، اون چرا که ایشون تصرف هم میکنه با هم جنس های خیش تصرف میکنن، که این در حقیقت تصرف نفس ناطقه است با علوم و معارف در رابطه با تحصیلات و معنویاتش، ولا نفس ناطقه انسانی در حقیقت تصرفش با هم جنس های خودشه، اونی را که نفس را آرام می کند، دلش را می آرامد که به جایی آرامش بگیره، بنشینه، سکوت پیدا بکند، اونیست که با او مجانست داشته باشه و مسانخت داشته باشه، که می شود همون علوم و معارف که فرمودن به حکم تجانس و تسانخ بین قضا و مقتضی از جنس نفس ناطق هستن. تصرفات نفس همه بر اساس اینه. و الانم می بینید آقا، هر کسی، هر موجودی به هر مقداری که دست تصرف باز می کند بر اساس علمه. اونی که برای ایشون تصرف می آورد علمه ماشاءالله. حالا دیگه علم است، نور، هر چی می خواد باشه، چه علم طبیعی باشه، چه علم مادی باشه، چه علم حسی باشه، چه علم معنوی. اصلا علم کلا نوره. حالا ماشاءالله این همه علوم است که دنیا رو نور گرفته دیگه. همین کامپیوتر را نور ساخته دیگه. علمی که کامپیوتر رو ساخته است نور دیگه. نمیشه گفت که این ظلمته که علمی که مثلا فلون بمب اتم رو ساخته همون علمم نوره. برای اینکه علم اومده کار خودشو کرده، حالا چه در تصرف انسان، چه بعد تصرفی، چیکار اون نحوه تصرف چیکار داریم. اونی را که تحقق میدهد آثار وجودی از حقیقت او صادر میشود علمه. و نفس ناطقه کل مردم در روی کره زمین دم به دم داره با علم روشنگری میکنه، منتها دیگه اون تاریکی ها و اونهایی که داریم میگیم به لحاظ دیگره، نه به لحاظ علمشونه. علم آقا به ما و هو علم روشنه، تاریک نیست. حالا عالم از علم تاریکی بهره میبرد بحث دیگریه، عالم از علم بهره ندارد چیز دیگریه، بلا علم روشنه. میخواد در هر کسی باشه، باشه هر موجودی، هر انسانی، هر فردی، غربی، شرقی، مسلمان، غیر مسلمان، هر کسی به هر مقداری که آگاهی داره، به هر مقداری که علم دارد، علم روشنه، روشنگره. حداقل روشنگر خود اون شخص که هست که ولو در راه گمراهی ها، در راه گمراهی رفتن هم روشنگری نمیخواد آقا. همینجوری هر کس میتونه به طرف گمراهی بره. خیلی خوب. خب دیگه خواستیم عرایضی تقدیم بداریم، اما خیلی داریم معطل میشیم. اجازه بفرمایید که در برویم، بعضی از حرفا نیاز نیست معطل بشیم. درس 82 خب حالا به این مقام رسیده اید انشاءالله که میبینید که قسمت شناس هستید، قسمت پذیر نیستید. اونی را که متن وجودی شما را می سازد و تحقق می دهد اون شناخت، اون علمه. حالا گرچه اون طلبگاری شما هم که باز به جاش باقی و برقراره که علم و عمل جوهرند و انسان ساز، اون هنوز انشاءالله وقتش مونده. و نفس حامل بدن است، نه بدن حامل او، چنان که اکثری مردم، مردم ظاهربین می پندارن. در اون صفحه 244 هم داشتید که اگر بخواهیم به مجاز که یه مقداری با واقع مناسبتش بیشتر باشه حرف بزنیم، اینه که بگیم بدن در روح هست، نه روح در بدنه. برای اینکه بدن مرتبه نازله نفس ناطقه انسانیه. و اون حرف شریف رو که در شرح بیان جناب ملای رومی گفتیم، پرتو روح هست نطق و چشم و گوش، پرتو آتش بود در آب جوش، که اونجا برز سندیم به این معنا که همین جایی که دارید میبینید اون دیدن مبصر به ذات شما اونجا هم نفسه، این دیدن مبصر بالعرض شما همینم نفسه، خود این دیدن مادی و طبیعی اینم نفسه. نفس اون چنان بیاد سریان پیدا بکنه که کل بدن در نفس غرق بشه، که اصلا نفس در بدن باشه. به این نه اون حرف را باید پیاده بفرمایید که تا انشالله این حرفا روشن بشه. خب اونگاه تعبیری الان میفرماین که و نفس است که مدبر بدن و متصرف اوست و بدن مسخر و تابع اوست. و از این لفظ تسخیر خیلی شیرین در کتاب شریف خیرالاثر یک رساله‌ای دارن به نام اقسام فائد، یک رساله کوچکی است که اونجا ضمیمه رساله خیرالاثره. اونجا تو اون رساله راجع به اقسام فاعلیت تخت اعلی حرف میزنه. معمولا در فلسفه راجع به فاعل کننده کار خیلی اقسامی داره، فاعل بل اراده، فاعل بل قصد، فاعل بالطبع، فاعل بالتجلی، فاعل بالعشق و همینطور دیگه. 8 قسم فاعل داریم در اونجا حرفشو زدن. اونگاه در رابطه با ذات اقدس اله که این چه نحو فاعل است در عالم، آیا فاعل بالطبع یا فاعل بالقصد یا فاعل بالجبر اونم هست یا فاعل بالقصر، البته قصر و جبر میشه یکی بشه، یا فاعل به تجلیه و همینطور یا فاعل به ذاته. اونجا بحثشو فرمودن که مشاء جوری قائله، آقایون اشراقیون مقامی و مطلبی قائلن و حکمت متعالیه جناب صدر المتعالین چیزی قائل است و عرفای بزرگوار هم شبیه حرف جناب صدر المتعالین چیزی. اونجا راجع به مظهریت نفس ناطقه انسانی به نسبت به فاعلیت حق تعالی یه بحثی رو پیش میارن که خود نفس که فاعل است، کننده کاره، این همه آثار وجودی از او صادر میشود، میبیند، میشنود، راه میرود، حرف میزند، هضم میکند، دفع میکند، ماشاءالله این همه اطوار وجودی نفس، این فاعلیت نفس بر چه اساسه؟ آیا به طبع یا به اراده است یا به قصر یا به چه؟ اونجا فرمودن که تمام اقسام فاعل در نفس پیاده میشه. نفس به لحاظ شؤوناتش و اطوار وجودیش در هر طوری جوری فاعلیت انجام میده. مثلا نفس نسبت به فاعلیت بدن، نفسی که داره هضم میکنه، هضم کننده نفسه. درسته که میگیم قوه هاضمه، قوه جاذبه، قوه مثلا قاضیه، قوه منمیه، اما در حقیقت اینها همه آلات و قوای نفسن که کننده کار نفسه. اما دیگه به تعبیر اینجا میگیم نفس مثلا فاعل بالجبره، دیگه مثلا باید بر اساس نظم طبیعی تکوینی نظام هستی الان که دارد این بدن رو تدبیر میکند، جبران قهران به طور بله جبلی سرشت کاری تکوینیش بر این است که الان باید غذا بگیره، غذا میخواد، گرسنه است، غذا میخواد، غذا رو گرفته باید حذف کنه، غذای مثلا زیادی ها رو باید دفع کند و امثال اینها. حالا نسبت به افعالش، اعمالش، کارهایش نفس میشود مثلا فاعل بالقصد، بله بر اساس قصد اراده کار انجام میدهد. و نفس نسبت به کارهایی رو که بل اراده شروع کرده، حالا که دارد میبیند، بله حالا اراده کرد که ببینه، قبل از این که میخواست ببینه، این که میخواهد ببیند بر اساس فاعل بل اراده و فاعل بل قصده. حالا که الان در حال دیدن است، نفس در لحظه دیدن در شأنی از شؤونش به نام بینایی دم به دم در حال تجلیه، که این تجلیات نفس در اطوار و شؤون نفس را تعبیر می‌فرمایند به فاعل بتجلی. حالا که الان جناب عالی در حال شنیدنی، در حال دیدنی، در حال تفکری، در حال تخیلی، در حال توهمی دم به دم تو تمام این شؤونات در دیدن، شنیدن و امثال اینها دم به دم در حال تجلی هستی که داری ظهور می‌کنی و همه اینها ظهورات خود حضرت عالیه که دیگه متاسفانه بحث شب نشد که اینها پیاده بشه. بحث شب اینها رو می‌خواست که تا در باب اون تمثیل نفس به ظهورات نفس و شؤونات نفس اینها باید پیاده میشو که نفس رو به لحاظ اون چه تا برشی از باب من عرف نفسه فقط عرف ربه، که حقم حالا که اختیار کرده عالم را، حالا که اراده کرده از خلقت را، حالا که مخلوقین همه به اراده حق دم به دم در حال اندازه هستن، هو الله الخالق البارئ المصور، او دم به دم در حال تجلیه که روی این اساس می‌فرمایند حق می‌شود فاعل به تجلی، که اون تجدد امثال و حرکت جوهری کل موجودات نظام هستی و من جمله نشئه طبیعت، زیر سر فاعل به تجلی بودن حق تعالی. یکی از اون فاعل ها میگن فاعل به تسخیر، از اون اقسام هشتگانه فاعل. فاعل به تسخیر اونیست که حالا اونجا تعبیر دارن که اون به اصطلاح مفعول او، کسی که این فعلش کارش روی او انجام میگیرد، هیچ از خودش اراده و اختیار نداره، در تحت تسخیر اون فاعله. مثل این که الان بدن جناب عالی مسخر نفس شما، نفس میخواهد راه میرود، میخواهد بلندش میکنه، میخواهد او رو مینشیند، میخواهد به سمت راست و چپ میبرد، میخواهد چشمو باز میکنه، نمیخواهد چشمو میبندد و همینطور. حالا اگر به مقداری البته که بدن مسخر نفسه، البته نفس نسبت به بدن فاعل به تسخیره، اما نسبت به آلات و قوایش تا فاعل به تسخیر بشه که قوا را مسخر خودش بکنه، اون جان به لب میاد. بلا بدن مسخر نفس هست، بدن سر تا پایش در تحت تسخیر نفسه که تمام اغراض خودش را، تمام شؤونات خودش را میاره در بدن تجلی میدهد. نفس اراده میکند که بشنوه، میبینید که آمده در گوش ظهور کرده، گوش در تحت تسخیر نفس هر چرا که باید بله تأثیر و تأثیرات مادی و طبیعی هست گوش انجام بده، همه رو در تحت تسخیر اون آقای بالا سر، و اون آقا میخواد کار خودشو برسه و میخواد ببینه، میبینید که چشم به کار افتاده و همینطور که بدن میشود مسخر نفس. این خیلی مشکل نداره، اما مهم این است که قوا در تحت تسخیر نفس قرار بگیرن، اونطوری که اون میخواهد تجلی کنه. این البته گرفتاری داره، حالا مثلا بیاد تا قوه خیال رو کنترل کنه، بله گرفتاری داره، تا بیاد وهم را نگذاره بازیگری کنه، اینها گرفتاری داره. تا جایی که اینها رو بگه شما در کارتون باشید، منتها کارهایشون رو همه را عقلانی کنه و بر کشور وجود و بر قوای مملکت وجودش عقل را حاکم بکند که همه بشون مسخر عقل. تا قبل از عقل تمام قوا مسخر وهم و خیالن که در حیوان سلطان قوایشون وهمه و بدن حیوان مسخر نفس اوست، قوای او هم مسخر وهم اوین. در جناب انسان در اوائل در ابتدای راه بدن مسخر نفسه و قوای او مسخر وهمن، بعد جلوتر که انشاءالله می رود قوی تر می شود، اشتداد جوهری نفسانی پیدا می کند، قوا هم می شود مسخر عقل او، بعد یواش یواش بالاتر قوای او و عقل او، باز این سلطان خودش در تحت تسخیر سلطان دیگریه که تمام این سلطان و با تمام قوا و وزرا و مملکتش همه باز مسخر عشق می شوند، حب می شوند، که انی لا احب الغافلین، که اون می شود برهان رب، اون می شود برهان حب. خیلی خوب الان می فرمایند که بدن می شود مسخر نفس، که نفس می شود نسبت به بدن فاعل به تسخیر. بعد از این بیان شریفشون می فرمایند کلامی را از جناب شیخ رئیس در اینجا نقل کنید. خدا رحمت کند مرحوم شیخ رئیس. خیلی خوب، این عبارت را از جناب ایشون از تعلیقی که جناب مرحوم حاجی سبزواری بر اسفار دارن نقل می‌فرمایند. اونجا تعبیر می‌فرمایند که ان الناس لکون الحس علیهم غالبا اذا رأوا ان المغناطیس یجذب مثقالا من الحديد صاروا يتعجبون منه وتفقوا يستقربونه ولم يتعجبوا من جذب نفوسهم ابدانهم الطبيعيه الى الميمنه والميسره والصعود الى فوق والهبوط الى اسفل فقد يسكن فقد يتحرك وقد يعدو وقد يسرى وقد تلحقه اوزاء اخر بحيث انه مسخر تحت قدرتها كالكره تحت السولجان و الاوراق و الاقصانه تحت ری که عبارت فارسی ترجمهش هم آوا آوردن، که عجب داریم از مردم، چه مردم بیچاره از خود غفلت، از خود خوابیده، عجب غفلت گرفته. خدا شاهده آدم گاهی غفلت خودش رو میگیرد، غمه میبیند، غمش میگیره، غفلت مردم رو میبیند، بیشتر غمش میگیره. و اولیاء الله چقدر آقا بندگان خدا زجر میبینند، چقدر برای مردم دلسوزی دارن دیگه، مظهر رأفت الهی هم. همونطور که الله دلسوزه مهربان است، این هم دلسوزی دارن. آقا جناب شیخ میفرماید که چه تعجب از این مردم که یک آهنربا رو میبینن که یه تکه آهن رو میگیره به دنبال خودش جذب میکنه این اونور میبره، خیلی در تعجب هم. همچین نشستن نگاهش میکنن خیلی با بله عجب تعجب. اما از این نفسی که این بدن رو این طور گرفته جذبش کرده، سبحان الله، الله اکبر، این همه عناصر رو، این همه عناصر متضاد رو آورده این جور با همدیگر حدود 40 سال 50 سال اینا رو کنار همدیگر نگه داشته و هر روز به روز هم با غذا و امکانات مادی طبیعی اون چرا که به تحلیل رفته غذای مایه تحللش برده، این غذاها رو جایگزین کرده و نگذاشته که این بدن از بین بره. بعد این بدنی که اختزای طبیعیش اینه که به اصلش برگرده، اصلا اصل بدن بر خستگیه، اصل بدن بر سکونه، چون اصل جسم در سکونه. در فلسفه میفرمایند جسم اونیست که میل به سکون داره. حالا حرفایی در اونجا دارن دیگه، آیا ایراد داره یا نداره باید اونجا مراجعه کرد. این جسمی که اصلش اینی که حقش اینی که بگه من میفتم دیگه تکون نباید بخورم، برای اینکه من اصلی دارم، اصل من آب خاک اینا هستم، من میخوام به طرف اصل خودم برم، اصل من چون این سویی هستم من میخوام این سویی باشم. اما ماشاءالله نفس ناطقه این جسم رو گرفته و به هر طرفی که میخواهد اینو میکشه. جناب شیخ میفرماید چه تعجب از این مردمی که بندگان خدا این آهنربای به این عظمت رو در خودشون دارن و دم به دم این جسم به دنبالشون بنده خدا میگرده، راهش ببرن، قدم میزنن، چشمو باز میکنن، میبینن. این همه الله اکبر که این همه رشته های علمی میان میخوان همین این مرتبه ظاهرشو بررسی بکنن. بندگان خدا هرچی زحمت میکشن شبان روز نمیتونن هنوز به حقیقت و سرش برسن. چه تعجب از این مردم که از جذب آهن رو با تکه از آهن را بله تعجب دارن، از این خودشون بیخبرن. حیف حیف حیف، عجیب غفلت داریم، عجیب از خودمون بیرون رفتیم. این علم حسی، این حواس پنجگانه ظاهری که تور شکار ما هستن، که خارج را به شکار انسان در بیاورن، تمام موجودات خارج بشون شکار و جنابالی بشوی شکارچی، که انسان شکارچی نظام هستیه و شکارگاهش هم این نشعه نشعات وجودی و عوالم غیر متناهی نظام عالمه. یکی و دوتا عالم نخیر، عالم پشت عالم، آدم پشت آدم، و همه هم برای شکارگاهی جنابالی و من و ما بیخبر. و متاسفانه علاوه از این که این حواس پنجگانه را تور شکار قرار بدیم که بیرون رو شکار بکنیم، خودمون به دام بیرون افتادیم. ایدی میبینید آقا مردم دیگه بیچاره ها بندگان خدا همه شکار بیرون شدن، همه شکار بیرون. بله هرچی رو که ببینن به وضوح پیدا میکنن، تا مثل او رو پیدا بکنن عمرشون رفته. یه ساختمونی رو میبینه دلش آب میفته، ساختمون شکارش کرده بنده خدا را، حالا باید اینقدر حلال و حرام بکنه که تا به دام اون شکار که افتاده یه مشابه اون شکار را بله برای خودش هم درست بکنه. اینا همه به طور دیگران افتادن است عزیز من. اونی که میخواهد عالم رو به شکار خودش در بیاورد که به همه میگوید همه دنبال من بگردید، شبان و روز زجه بزنید، من خودم به شما نمیدم، تا چه برسه به این که میبینید که آقا اکثری مردم دنبال این هستن که چنه این که شکار شدن، دنبال این هستن که اون تقاضاهای نفسانی این سویی را، تعلقات به این جانب را، اینها را خوب بتونن درست بکنن. و و چقدر هم خوش میگذره بر اینها. خب البته کرم که در لجنزار میلولد البته خیلی هم خوش میگذره، خیلی برش خوش میگذره دیگه. خوشی هر کسی به مقدار سعی وجودی خودشه دیگه، به مقدار معرفت خودشه، به مقدار بافت وجودی خودشه. و سبحان الله، خیلی عجیب مرد. خب مطالعه می فرمایید گرفتارشون کرد حواس، به جای اینکه حواس رو تور قرار بدن، خارج را، حقایق را استیاد کنن، شکار کنن، بندگان خدا آری چنان حس بر مردم غلبه کرد که به کلی خودشون رو فراموش کردن. حالا اون روز که درست بود، مگه الانمون چیه؟ هر روز شیطان یه جور دامی داره، هر روز دنیا دامی داره، دام ایشون مختلفه، یک روز در قالب چیزهایی، روز دیگر در قالب چیزهای دیگر، که به کلی خودشون رو فراموش کردن و از کمال انسانی باز مونده اند اینطور بندگان خدا. بله آقا، چنان هم دهن پر میکنه، اینقدر میگه آقا مثلا بله چی جدید ساخت، چی آقا کامپیوتر کامپیوتر، و همچین بنده خدا غرق شده که آقا کامپیوتر خودتو درست کن بنده خدا، اینقدر کامپیوتر کامپیوتر میکنه. حالا آدمو میگیرن چه کامپیوترها تو درون داریم این بندگان خدا، این حقایق همینجور پشت درها موندن، اینها منتظر هستن استکشاف بشن، شب باشه، سکوت باشه، خلوت باشه، اینها در بیان، کار برسه، این درختهای وجودی انسان، این بذرهای کاشته شده یه ملکوتی در جان انسان، اون فطرت انسانی، این کامپیوترها رو منتظرن که اینها باز بشن. حالا بنده خدا دوچار دنیا شده، چنان محکوم و مغلوب حس شدن که ظاهر به زینت آرایش و پوشاک نیک پیراسته و آراسته، آراسته اما و باطن به انواع جانوران درنده و گزنده انباشته، که در روز قیامت آقا رو به هم میگه آقا تو چرا اینجوری شدی؟ شکلت چرا اینه؟ چرا اینجوری بافت داری تو؟ چرا چهرت اینجوریه؟ ما که اینجوری درست نکرده بودی؟ ما که خوب درست کردی؟ چرا اینجور بد پیوند زدی؟ چرا اینجور خرابش کردی؟ خجالت میکشه دیگه، سیرت در میاد دیگه، یوم تبل سرائر دیگه. منتها برای اکثری ماها حتما آقا باید بمیریم که تا باطنها در بیاد. البته خدا هم لطف میکند که باطنها در نمی آید، ولی گرفتاری بیش می آید. این کشیدن این بار سنگین کار هر کسی نیست آقا. یه مقداری جناب حشمت الله سلیمان پیغمبر که در بین انبیا معروف به حشمت الله، جناب حشمت الله، اونچنان خدایا زبان حیوانات را به من بیاموز ببینم که در درونشون در باطنشون چه خبره. حالا زبان مادی طبیعی نه خیر که حالا فلانی بره انگلیسی یاد بگیره، یعنی به باطنشون به اسرارشون، چون مظهر حشمت تو هستم، همونطور که حشمت الهی تو سیطره وجودی دارد بر باطن تمام موجودات نظام هستی، ما رو هم مظهر این حشمتت بفرما که بر باطن تمام موجودات عالم آگاهی داشته باشیم. و آگاهی پیدا کرد که دارد با سربازانش میره. تو قرآن داستانش آمده که اون رئیس نملها، مورچه ها، بندگان خدا، بله به همه یارانش اینها بروید به طرف لونهایتون که یه عده‌ای دارن میان که اصلا هیچ رحمم ندارن، همینجور بله گرفتار شد، گرفتار میکنن. و جناب سلیمان شنید و حشمت الله. خب ظاهر به زینت آرایش و پوشاک نیک پیراسته و آراسته، و باطن به انواع جانوران و درنده و گزنده انباشته. یکی دوتا هم نه، چه مارهایی، چه افعیهایی، چه عجبت چیزها خوابیده اون درون، اون نهانخانه غیب، اون سر و سر. هر چرا نه این که کاشتیم، هر چرا که کاشتیم در اون سر و سر سبز میشه، اونجا همش هستن. منتها در نظر بگیرید که مثلا یه جایی که سرپوشیده باشه، موجودات، حیوانات، وحشیات، درنده ها باشن، اما الان فعلا سرش پوشیده است. اونا بندگان خدا، اونا دیگه مشغول استراحتن، الان اونجا خوابن، اونجا تکون نمیخورن، بی تعینن، مقام غیب ذات بی تعینن. همین که این سر پوشیده کنار رفته و آفتاب نظام عالم تاب برش تابیده، دیگه یواش یواش میبینید که بله، تک تک این مارها، اینها یواش یواش دیگه دارن سر بلند میکنن. به وقتش، به وقت، به وقتش آقا آدم گرفتار میشه، به وقتش. و باطن به انواع جانوران درنده و گزنده انباشته، زبان در دهان بسان مار و کژدم زننده و گزنده، خیال همچو دیوانگان سودایی، آمال و آرزوها، بله دیوانگان سودایی، آمال و آرزوها مانند اژدرهای گرسنه از هر سو دهان باز کرده. و این ظاهر بینان ساختن و پرداختن سوری را کمال انسانی دانستند و از جمال معنا باز ماندند و الفاظ پردازی و چند کلمه رتب و یابس را با هم تلفیق کردن و یا زبانی را فرا گرفتن کمال انسانی دانستند و از حقیقت ذات خیش و قابلیت گوهر گرانبهای نفس انسانی غافل مانده اند که جناب شیخ شبستری فرمود که برو ای خواجه خود را نیک بشناس، که نبود فربهی مانند آماس. ورم کردن که بله آدم ورم بکنه و فکر میکنه که ماشاءالله خیلی چاق شده. نه خیر آقا، یه سوزن بزنم بهش بادش در میده، چیزی نبود توش، گرفتاری پیش میاد، سختی ها هست و دنیا و دنیا و امان از دنیا و فقان از دنیا، آه آه از دنیا. دیگه اون روز بر این بزرگان چه می گذشت؟ بندگان خدا چه جور تحمل می کردن؟ چهره ها، بافت ها، چینش ها. امروز جور دیگر، امروز وضع دیگر. خب خیلی زدهتون نکنیم، به تعبیر بزرگان که بگذاریم و بگذاریم، بیش از این زائقه ها رو تلخ نکنیم. انشاءالله شبهای خوش در پیش داریم، داشتیم انشاءالله، از این به بعد هم در پیش داشته باشیم، در فکر تحصیل علوم و معارف باشیم انشاءالله. به لطف خدا به ثمر می نشینی، به ثمر می نشینی دیگه آقا. نه این که الان از دنیا رنگ گرفته ایم، حالا تا این رنگ ها ریخته بشه و تا باران رحمت الهی این خلق و خوها را از انسان بگیره بود، نفس است دیگه، هرچی که توش ریخته شده به هیچ وجه از نفس در نمی رود. حالا دیگه باز چون نفس استقلال وجودی نداره، درسته که نفس هرچرا که توش ریخته شده رنگ گرفته، هرگز اون رنگ رو از دست نمیده، اما چون دیگه نفس استقلال وجودی ندارد و اون اسمای حسنای الهی در نظام هستی که عینیت و حقایق عالمن، اونها دم به دم در کارن، دیگه یمح الله ما یشاء و یثبت هست. عالم محو اثبات هم داریم آقا جان، خود همین نفس مظهر عالم محو اثبات حقه. انشاءالله یک جرقه های، یک بارقه های الهی در دلها بتابه و میتابه انشاءالله. با علوم معارف گرم میشیم، داغ میشیم، حرف میشنویم، حرف میزنیم انشاءالله. یواش یواش تا این باران رحمت الهی این رنگها رو بشوره، اینا بره، نفس یه مقداری بله ساز انسویی را بکنه، یه مقداری اهل اونجا بشه، انشاءالله انس پیدا میکنه. و بهترین راه انس نفس با انسوی عالم همین آقا علوم و معارفه، علوم و معارف. نفس انسویی بشه، رنگهای اینجا رو پس بده. البته تا یه مقداری رنگها پس بگیره سخته، باشه دیگه به هر حال، یا الله راه هم غیر از این که نیست آقا، که این رنگها بره تا اون فمن احسن من الله سبغه، اون رنگ الهی انشاءالله زده بشه که جان انسویی بشه به طور کلی میشه انشاءالله. مایوس نباشی، در فکر به صداقت به حقیقت در فکر ساختن خودمون باشیم، درست میشه انشاءالله. یه اصلا معنا نداره. درست از اونور باید خودمون سرزنش بکنیم، چون نفس آقا، نفس دائما باید سر این نفس آدم بکوبه، ولا تا یک کمیشون سر بلند کرده کارشون میکنه. هرچی این کوبیده بشه خوبه، اما کوبیده بشه که یأس پیشم نیاد. اینم باشه آقا دیگه، خدا اینا کرده یأس پیش بیاد چی میشه؟ اون دیگه باز گرفتاری پیش میاد. اون خود یأس رو هم باز همین نفسی که کله کلهشو میکوبید میگه بکوب، از یه جای دیگر سر در میارم، تو رو مایوست میکنم، از اون را بر تو سوار میشم، از اون وری میومد تا میتونه از این ور میاد. همین که آدم میخواد به کلهش بکوبه میگه بکوب، بکوب جان من، میرم از جای دیگر میام، میتونم مایوست میکنم. حالا که مایوس شده، ماه رمضان نشسته روزخوری میکنه و بهش بگن آقا چرا روزخوری میکنی؟ میگه آقا اینقدر گناه دارم که دیگه حالا نخوریم و بخوریم فرقی نمیکنه. معلومه که نفس از یه راه دیگر آمده. نه اینطورم نباشه، هم بکوبیمش هم نگذاریم که از راه یأس سر در بیاره. هرگز عزیزان من، یأس را از محیط خودتون دور کنید و در این حال خودتون را هم بکوبید. هم باید بکوبیم که ان النفس لامارة بالسوء، نامرد او، نامرد دم به دم از یه راهایی میاد، و در این حال مایوسم نشویم که خداست داره، خدایی رحمت داره، برکت داره، از اونور آغاز بزرگواری داره، کریمه، اون را هم فراموش نکنیم. هم کریم بودن خدا باز ما رو گول نزنه، بیشرمی نکنیم، و هم این که اگر میخواهیم انشاءالله راه بیفتیم، بازم به کریم بودن اله و رحمت اله از اونور امیدوارم باشیم، که به بسم الله الرحمن الرحیم است که عارف فارغ از بیم و امیده. تا انشاءالله، انشاءالله دیگه آدم به جایی برسه که دیگه این بیم و امید، ترس و بله امید داشتن مال ابتدای راهه، این مال آخر نیست. ولی به مقام شامخ حقیقت عرفان که لسان قرآن و باطن قرآن است، قرآن، عرفان، تفسیر انفسی قرآنه و باطن قرآنه، وقتی رسید به حقیقت عرفان دیگه که عارف فارغ از بیم و امید است. دیگه با بیم چی کار داره؟ با امید چی کار داره؟ مرا که دیگه وصل یار حاصل شده است، دیگه چیزای دیگر میخوام چی کار کنم؟ این تا اونجا برسیم یه مقداری گردنه ها هست، کتل ها هست، یا الله دی میشه ایشان. خب انشاءالله دیگه اجازه بدید که هستم شدیم. فردا قبل از این کلاس نداریم، فردا بیشتر حرف میزنیم. چشم، امروز رو یه مقداری کمتر باشه تا انشاءالله خیلی بود. الحمدلله.